دیگه جون ندارم که بگم نمیشه مگه میگذره آدم از اون که زندگیشه مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه به جونت چشاد دیگه جون ندارم که بگم
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم سلام به شما، خوش آمدید برای شنیدن گردونه از رادیو جوان. سال روز رحلت نبی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم.
سوژه روز
رئیس جمهور در اولین مصاحبه رادیو تلویزیونی زنده خود در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرد. از وفاق ملی که مجلس در آراء بالا به کابینه 14 با دولت همکاری کرد تا معیشت، تورم، سفرهای استانی و حتی سختی‌های ریاست جمهوری وقتی که باید با رعایت برخی پروتکل‌ها کار کرد. آقای پزشکیان در این گفتگوی حدود 1 ساعته گفت اعضایی که انتخاب کردیم بر اساس وفاق ملی است.
رأی در هیچ دولتی اینقدر نبوده که مجلس همراهی کرد، رأی داد و اعضایی هم که ما انتخاب کرده بودیم واقعا بر اساس همون وفاق ملی انتخاب کرده بودیم. 4 تا این عزیزان از دولت شهید رئیسی هم و از دولت های روحانی و افراد مستقل و از جناح‌های مختلف، از اصلاح طلبا، از مجموعه اینایی که هستن و معتقد به چشمنداز و سیاست‌های کلی و قانون و برنامه و ایجاد یک نگاه مشترک هستن رو حالا با سیر خیلی طولانی نزدیک بیش از 10,000 ساعت تیم‌های مختلف نشستم مصاحبه کردم با این عزیزان، یه تیمی بالا اومد حالا در حدی که اون وفاقه درش دیده بشه.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت کشور و معیشت گفت مردم از وضعیت آگاهند.
وضعیت موجود که خب مردم می‌بینن، یعنی وضعیت گرانی، کمبود، ما مثلا گندمکارای ما مشکل داشتن، پرستارای ما مشکل دارن، معلمان ما، بازنشسته های ما و مشکلات کود کشاورزی و مختلف هست، ناترازی هایی که در برق داریم، در انرژی داریم، ناترازی هایی که ما در محیط زیست داریم، یعنی واقعیت دیده میشه، چیزی نیست که مثلا من بخوام شرحی بدم. و خب در این یه ماه با برادرایی که قبلا مسئولیت داشتن جلسه میذاشتیم و وضعیت موجود رو از اونا جستجو میکردیم، پرسش میکردیم، اطلاعاتی که ما میدادن به هر حال همینه که دیده میشه.
آقای پزشکیان گفت فردا قرار است برنامه‌ای به وزرا بدهیم که بدانند مسئولیت کدام بخش از برنامه 7 با کدام وزارتخانه است. آقای پزشکیان رئیس جمهور در مورد برنامه‌های دولت 14 برای مهار تورم تا پایان سال گفت
بستگی به این داره که در دنیا با این اتفاقاتی که میفته و این روندی که در داخلم داریم با هم چگونه گفتگو می‌کنیم، چطوری با هم به یک وفاق برسیم. تیمی که وجود داره تقریبا به صورت هماهنگ عمل میکنن.
اما در این قسمت از برنامه در مورد اولین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم نظر کارشناسی آقای دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی رو میشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به گردونه رادیو جوان خوش آمدید.
خیلی متشکرم، منم خوشحال میشم که به ازیرم گرم برنامه گرونه هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور در مورد اداره کشور و مسائل معیشتی و ناترازی ارزی، شرایط تحریمی و مواردی از این دست، به نظر شما کدام یک از اقدامات و برنامه‌های فعلی رئیس دولت 14 میتونه بهتر و سریع‌تر مشکلات کشور را حل کنه؟
من فکر کنم همه کشورهایی که به یه رشد خوبی رسیدن، به ویژه رشد مقصود ما که 8% اینه که داخل به اضافه خارج، اون چیزی که خودمون داریم و اون چیزی که از روابط خوبی با دنیا حاصل میکنیم به دست بیاد. اولین گامی که دولت میتونه کمک کنه اینه که زمینه مشارکت هم ایرانیان خارج از کشور و هم کسایی که سرمایه گذار هستن و امنیت میخوان روابط صحیح میخوان فراهم بشه. وزارت خارجه و تشکیلات روابط خارجی ما بسیار مؤثره. یعنی یه جوری ما الان باید دنبال تنش‌زدایی باشیم که اطمینان به دیگران بدیم که در کشور ما سرمایه گذاری کنه، چون این سرمایه گذاری هم بلند مدت هست و مثلا 3 تا 5 سال طول میکشه. ولی فرایند این که ما یه چراغ سبز بدیم و روابطمون رو بهتر کنیم با همسایه‌ها، با اروپا و با سایر، این یه اثر روانی داره رو قدرت پول ملی. یعنی پول ملی ما تقویت میشه، ارزهای خارجی نرخ برابرشون کاهش پیدا میکنه و در این کاهش ما حتی میتونیم مواد اولیه و مصادر صنعتیمون هم تسهیل بشه، راحت‌تر خریداری.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
کاربران.
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
نخستین خبر، هشدار پلیس فتا به هموطنان: فریب وام آسان و سودهای هنگفته سرمایه گذاری را نخورید. کاربری در مورد این خبر گفته که این مجرمان سایبری با وعده‌های کاذب و واهی مثل پرداخت وام‌های فوری و کم بهره یا وام فوری بدون ضامن، وام میلیاردی در کمتر از 24 ساعت یا وام با کمترین کارمزد، کاربران رو فریب میده و با بهانه‌هایی همچون کارمزد هزینه‌های اداری و مالیات مبالغ قابل توجهی رو از اونها دریافت میکنه. و کاربر دیگه هم با تاکید بر همین موضوع گفته که شیوه دیگری از کلاهبرداری، مجرمان با ایجاد کانال‌ها و صفحات جعلی وعده‌های سودهای ماهانه بسیار بالا و غیر واقعی رو میدن و با جذب سرمایه‌های کلان از کاربران کلاهبرداری میکنن. بر اساس وعده سازمان تامین اجتماعی، ثبت نام وام 30 میلیون تومانی مرحله دوم تا چند روز آینده از طریق کانون‌های بازنشستگی و یا دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد شد. کاربری در مورد این خبر گفته که البته همه ثبت نام کنندگان به شرط دارا بودن شرایط دشوار وام، وام نخواهند گرفت و پیش از این اعلام شده که با توجه به محدود بودن سهمیه اقتصادی به نسبت جمعیت بازنشستگان و کسرت متقاضی، تسهیلات اختصاصی به صورت قرعه کشی در سایت تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت. و در ادامه هم کاربر دیگه تاکید کرده که سازمان تامین اجتماعی حتما برای رفاهیات بازنشستگان تمهیدات زیادی بیاندیشد. و به عنوان آخرین خبر، رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت امسال بیش از 500,000 زائر از طریق ناوگان هوایی کشور در قالب عملیات بزرگ اربعین جابجا شدند. کاربری گفته که واقعا اربعین یک حماسه بزرگ از آزادی خواهان جهانه. در آخر هم کاربر دیگه‌ای در مورد این خبر تاکید کرده که دنیا مبهوت عظمت همایش بزرگ اربعین حسینی است.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو.
سرتیب یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه شنبه از یک عملیات نظامی علیه کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی در خلیج عدن خبر داد.
نیروهای مسلح یمن در جریان یک عملیات نظامی کشتی گروتون را در خلیج عدن هدف قرار دادند، زیرا شرکت مالک آن تصمیم ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرده. در انجام این عملیات نیروهای دریایی، موشکی و پهپادی یمن شرکت داشتند و این عملیات باعث شد که کشتی با دقت و به صورت مستقیم مورد هدف قرار گیرد. برای دومین بار است که کشتی گروتن هدف قرار گرفته و حمله قبلی در سوم ماه آگوست جاری بوده است.
به گفته مقامات یمنی این کشور موفق شده مانع از کشتیرانی صهیونیست‌ها در دریای سرخ شود و همچنین ممنوعیت کشتیرانی را برای تمامی کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی به خوبی اعمال کرده است. از سوی دیگر نیروهای مسلح یمن در راستای حمایت از مقاومت فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه به عملیات‌های دریایی خود ادامه خواهد داد تا تجاوز رژیم صهیونیستی پایان یابد و محاصره غزه شکسته شود. خب، در این قسمت از برنامه در مورد تحقیر آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط نیروهای انصارالله یمن در خلیج عدن گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به گردونه رادیو جوان خوش آمدید.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، اقدامات انصارالله یمن و تحولات اون منطقه رو چطور ارزیابی میکنید و این اقدامات برای رژیم صهیونیستی چه مشکلاتی به وجود آورده؟
همونطوری که میدونید بعد از عملیات موفق 7 اکتبر طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی یک حمله زمینی گسترده‌ای رو به نوار غزه آغاز کرد و عملاً دست به جنایت علیه بشریت زد و اقدامات بسیار سختی رو علیه مردم غزه به صورت هدفمند برای کوچ اجباری و همچنین ضربه زدن به جامعه فلسطینی آغاز کرد. خب همین زمان منجر به این شد که برخی از گروه‌های مقاومت به حمایت از مردم غزه اقداماتی رو انجام می‌دادن. خب ما شاهد بودیم که در شمال حزب الله لبنان به نوعی وارد این فرآیند شد، مقاومت عراقی سمت تقریبا شرق وارد عمل شد و در جنوب هم شاهد این بودیم که جنبش انصارالله ارتش مردمی یمن وارد این فرآیند شد و اقداماتی رو انجام دادن. مبنای حرکت انصارالله و ارتش مردمی یمن بر این مبنا بود که تا زمانی که محاصره ظالمانه و اون به نوعی گرسنگی آمدانهی که رژیم صهیونیستی ایجاد کرده مرتفع نشه و میباید شریان‌های حیاتی اقتصادی رژیم صهیونیستی قطع بشه و بارها هم طبق اعلامیه بیان کرد. خب این روند رو به خصوص در دریای سرخ ادامه داد و تقریبا تو این 10 ماه اخیر انصارالله این فرایند رو وارد یک مرحله جدی شده. در این زمان ما شاهد بودیم یک سری ائتلاف های هم شکل گرفت. این ائتلاف ها اصولا با توجه به قدرت اراده به خصوص و قدرت اراده یمنی ها در حمایت از مظلوم فلسطین عملا کارایی پیدا نکرد، به طوری که ما شاهد بودیم که عملا برخی از کشورهایی که وارد این ائتلاف دریایی علیه یمن شده بودن از اون خارج شدن و عملا موفقی نداشتن و حتی همین تغییراتی که در سطوح در نافه دریایی ایالات متحده آمریکا اتفاق افتادن در همین راستا قابل تحلیله. به نظر میرسه اون چیزی که شاید در رسانه‌های غربی و ایالات متحده آمریکا و صهیونیست‌ها دارن به شدت به دنبال اون هستن که انصارالله رو به عنوان یک عامل مختل کننده بحث حمل و نقل دریایی معرفی کنن، اما فی‌الواقع با توجه به اقدامات هرسمند انصارالله و تبیین این روایت که برای مقابله با رژیم صهیونیستی هستش، عملا اون کارهای روایی خوش درسته بین‌المللی از دست داره، به خصوص درسته رسانه و از او به وز طرف دیگه تونسته باعث میشه که تقریبا بندر ایلات در سواحل خلیج عقبه که به دریای سرخ میخوره عملا از کاربری خارج میشه و ضربه سنگینی رو به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کنه.
ممنونم از توضیحات شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
گزارش
رشد صنعت حلال، دعوت میکنم بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
یکی از موارد تدوین شده در سند چشم‌انداز 1404 پیشرویی ایران در حوزه صنعت حلال در جهان و منطقه است. صنعت حلال به دو بخش محصولات و خدمات تقسیم شده که در بخش محصولات شامل محصولات غذایی و غیر غذایی و در بخش خدمات حلال شامل گردشگری، پزشکی، رسانه، سرگرمی‌ها، بیمارستان‌ها و کلینیک هاست. این صنعت در جهان قدمت چندانی ندارد و از آغاز مطرح شدن صنعت حلال در جهان 20 سال بیشتر نمی‌گذرد. ابراهیمی، مدیر کل دفتر تخصصی امور بین الملل و حلال سازمان ملی استاندارد:
اگر نشان حلال برای محصولات تولیدی ما دریافت بشه، موجب صادرات بیشتر خواهد بود و صادرات بیشتر موجب رشد تولید.
در آغاز شکل‌گیری نشان حلال در جهان، هلیت محصولات بر اساس فقه مذاهب چهارگانه تدوین می‌شد که با عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشور شیعه با مذهب جعفری و ارائه پیشنهادهای متعدد در حوزه‌های مختلف حلال، امروزه بیش از 96% استانداردها در حلال با مشارکت همه مذاهب و شرع مقدس اسلام در حال تدوین و عرضه است. همچنین صدور پروانه نشان حلال در کشور از ابتدای سال 1395 تا آذر 1400 فقط 113 عدد بود، اما در 3 سال اخیر مجوز 2200 نشان حلال در کشور صادر شده است. اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد:
نشان حلال ایران باید مایه گشایش بازارهای جدید و رقابتی در رقابت با سایر کالا و خدمات در کشورهای متعددی باشه، بگی طرف حساب صادرات و واردات ما.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
سلام، به برنامه تاریخ نوشت خوش اومدید. حکایتی که امروز میخوام براتون بخونم مربوط به حاتم تاییه. مثل دو سه تا برنامه قبلی که درباره حاتم تایی بود از بوستان سعدی، امروز هم حکایت دیگه‌ای میخوام بخونم براتون از حاتم. در این حکایت سعدی شیرازی تعریف میکنه که در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم قبیله تی قبول ایمان نکرد و به اسلام ایمان نیاورد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم گروهی از اینها رو اسیر گرفت و فرمان به کشتن داد. اما دختر حاتم از آن میان برخاست و معترض شد و گفت که من دختر کسی هم که پدرم بذل و بخشش زیادی می کرد و به کرم و جوانمردی و مردمداری معروف و مشهور بود. اینجا بود که وقتی خبر به پیامبر اسلام دادند، ایشان فرمود که به احترام پدر این دختر حاتم تایی ایشون رو گردن نزنید و آزادش کنید که بره، چون پدرش به بندگان خداوند خدمت می کرد و اهل جوانمردی و بخشش بود. زمانی که دختر رو آزاد کردند و خواستند دیگر کافران رو مجازات کنند، دختر حاتم تایی گریه کرد و زارید و گفت که من قبول نمی کنم این آزادی رو. اگر قرار هم قبیله‌ای های من گردن زده بشند، من رو هم گردن بزنید. زندگی بعد از یاران و فامیل و بستگان و نزدیکان لطفی نداره و بیمروتی میبینم که خودم از بند رها باشم و یارانم در بند و اسیر. وقتی این ماجرا رو دوباره به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رسوندند، ایشون فرمود همه رو به احترام حاتم طایی و به احترام این دختر که مردانگی کرد و مروت به خرج داد آزاد کنید، که اینها بندگان خدا هستند و ما دست از اینها برخواهیم داشت. سوار ماشین زمان میشیم و سفر میکنیم به قرن هفتم هجری، زمانی که سعدی بوستان رو سرود. باب دوم، در احسان، حکایت دختر حاتم در روزگار پیامبر. شنیدم که تی در زمان رسول نکردند منشوع ایمان قبول. بد نیست اینجا اشاره به این نکته بکنم که اون واژه‌ای رو که ما امروز با کسره تلفظ میکنیم و میگیم تی، یا میگیم ضمیر سوم شخص وی یا شهر ری، اینها در قدیم همه با فتحه تلفظ میشده و میگفتن تی وی رای. امروز چنانچه در قافیه باشه ما به فتحه تلفظ میکنیم و اگر در قافیه نباشه به همون شکل مرسوم و معمول که در زبان وجود داره. القصه، فرستاد لشکر بشیر نذیر، گرفتند از ایشان گروهی اسیر. رسیدیم به بخش معانی لغات و میخواییم بگیم که بشیر نذیر یعنی چی؟ بشیر نذیر اولا که اشاره داره به آیه 119 سوره بقره که میفرماید انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یعنی ما تو رو به حق فرستادیم که مژده‌رسان و بیم دهنده باشی. سخن خداوند باری تعالی است به پیامبر اسلام. بشیر یعنی مژده دهنده نیکوکاران به پاداش و نذیر یعنی بیم دهنده بدکاران از کیفر. این صفت پیامبر اسلامه که مکرر در قرآن یاد شده. پیامبری که به مؤمنان بشارت بهشت رو میده و به کافران هشدار دوزخ. برگردیم سراغ حکایت دختر حاتم طایی که این حکایت در متون عربی از جمله الاغانی هم اومده. بفرمود کشتن به شمشیر کین، که ناپاک بودند و ناپاک دین. پیامبر دستور کشتن کافران رو صادر کرد. زنی گفت من دختر حاتمم، بخواهید از این نام ور حاکمم. زنی برخواست و گفت من دختر حاتم طایی هستم، به حاکمتون بگید که من کیم و منو باید آزاد کنه. کرم کن به جای من ای محترم، که مولای من بود از اهل کرم. به فرمان پیغمبر نیک رای، گشادن زنجیرش از دست و پای. پیامبر دستور داد که زنجیر از دست و پای این بانو باز کنی. در آن قوم باقی نهادند تیغ، کرانند سیلاب خون بی دریغ. تا تصمیم گرفتند بقیه کافران رو از دم تیغ بگذرونند. به زاری به شمشیر زن گفت زن مرا نیز با جمله گردن بزن. اینجا هم واجارایی حرف ز رو داریم، تکرار حرف ز. به زاری به شمشیر زن گفت زن مرا نیز با جمله گردن بزن. چقدر تکرار ز رو داریم، واجارایی یعنی تکرار یک مصوت، مثل خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است، از منوچهری دامغانی. یا بیت معروف حافظ که میگه فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. با جارایی حرف ش در مصرع اول. یا بیت فردوسی که میگه برو راست چپ کرد و چپ کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست. با جارایی حرف چ و خ در مصرع دوم. برگردیم سراغ حکایت بوستان. دختر حاتم تایی گریه کرد و به شمشیر زن گفت که منو هم با اینا گردن بزن. اینجا در این بیت جناس واژه زن رو هم داریم، شمشیر زن گفت زن بزن، فعل امر شمشیر زن و اون زن. جناس تام یعنی یک واژه در یک ظاهر به دو معنا به کار میره. مروت نبینم رهایی ز بند، به تنها و یارانم اندر کمند. دختر حاتم گفت به شمشیر زن که منو هم با یارانم گردن بزن، چون مروت نیست، جوانمردی نیست که من از بند رها بشم، در حالی که دوستان و خانواده و بستگان و یارانم در بند و کمندند. همی گفت و گریان بر اخوان تی، به سمع رسول آمد آواز وی. آنقدر گریه کرد تا به گوش پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم رسید. ببخشیدشان قوم و دیگر عطا، که هرگز نکرد اصل و گوهر خطا. پیامبر آن قوم و عطایا رو به اون دختر بخشید و همگان رو آزاد کرد. اینجا سعدی خودش هم وارد حکایت میشه و مصرع آخر این حکایت رو میگه. اصل و گوهر هرگز خطا نمی کنه، یعنی از اون حاتم تایی چون این دختری هم بر عرصه گیتی آمد. این اصل و ذات و خوی و خصلت و به قول امروزی ها ژنتیک بر هر چیزی چربید و این دختر راه پدر رو رفت و باعث آزادی همه طایفه شد. البته ناگفته نماند که این اصل و ذات که سعدی اینجا اشاره بهش میکنه ناقض اون توانمندی ها و خواسته های ما نیست و ما میتونیم با تلاش و پشتکار و کوشش خودمون، اگر خوی و خصلت نادرستی هم در ذات ماست، اون رو تغییر بدیم و به اصل پاک خودمون برگردیم که اصل تمام انسان ها بر پایه نیکی و خوبی سرشته شده. سخن پایانی و عرض ارادت من به شما اینه که دوستاتون رو تنها نذارید، موقع سختی باهاشون باشید و اون حکایت تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم بر شما و ما ساری و جاری نباشه. اگر دوستاتون به مشکل و سختی